بسم الله الرحمن الرحیم. در اقسام عبودیت صحبت کردیم، بخشش عبودیت تکوینی بود و بخشش عبودیت تشریعی.
بله.
در این عبودیت تشریعی چرا باید باشد؟ حضرت فرمودن که در واقع ان علینا للهدا، و بعد همون مطلبی که استادی در واقع به طور جمع‌بندی فرمودید که این هدایت از ناحیه انبیا اتفاق میفته و انبیا سلام الله علیهم اجمعین اون چیزی رو میآورن که بشر نمیتونه بهش برسه. با عقل نمیشه به وحی رسید، ولی با عقل میشه وحی رو درک کرد. این رو ما تثبیت میکنیم، ولی این که بخواهد جای وحی رو بگیره نه، در جای خودش هم کاملا بحث. نکته مهم اینه که عبودیت تشریعی جایی اتفاق میفته که ما تسلیم محض باشیم. اگر در مقابل اون چی که برنامه که شریعت آورده بخواهیم در واقع مقاومت بکنیم، این موقع است ما سوال داریم، جهل داریم، این سوالش کار نداره. اما این واقعه است که ما مقاومت میکنیم، میگیم نه اون لازم نیست، خودم انجامش میدم، خودم مشخصش میکنم که چه مطلبی رو باید انجام بشه. ببینید، در واقع یک داستانی رو قرآن مطرح میکنه از کسی که خواست خودش طریق عبودیت رو مطرح بکنه، بعد قرآن به واسطه بهانه اون آدم، اون موجود، میگه اون موجود چه خصوصیتی داره. در سوره مبارکه صاد آیات 72 به بعد حضرت حق دستور دادن که فاذا سویته، هنگامی که من آدم رو از نظر جسم معتدل و متناسب ساختم و نفخت و فیه من روحی، و از روح که یک حقیقت منصوبه به من در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، به روح سجده بکنید. فسجد الملائکه، ملائکه سجده کردن، کلهم اجمعون همشون الا ابلیس استکبره، تکبر کرد، در مقابل این امر تشریعی مقاومت کرد. بعد قرآن بفهمد و کان من کافرین. ببینید آیون در زید این آیه میگن که این مقاومت نکرد کافر شد، این که مقاومت کرد
کافر بود،
کفرش رو نشون داد. نشون داد، این خیلی مهمه. یعنی اگر کسی در مقابل خدا مقاومت بکنه، اون درونش رو داره نشون میده، نه اینکه کافر میشه. ولو 6000 سال هم عبودیت داشته باشه، یک، عبودیتی که او رو همپر ملک کرده باشه، دو، اما وقتی تمرد میکنه سمعنا و اطعنا نیست، اون موقعی است که در واقع اون درونش رو اظهار میکنه. حرف اینه که آقا کسی که بخواد از طریق برنامه خودش بره جلو، یه جایی موتور بندگی زمین میمونه. و امیر علیه السلام فرمودن در اون خطبه قاصه، فرمودن ابلیس 6000 سال خدا رو پرستید، عبودیتش 6000 سال بود، اما در جایی که قیاس کرد که گفت بابا انا خیر من خلقتنی من نار، خلقتهو من تین، من از آتش، او رو از گل، آتش برتری داره، اینجا داره قیاس میکنه. یعنی در واقع دیگه به اون سمعنا و اطعنا و اون تعبده تن نمی سپارد، اون کفر درونی رو بعد از 6000 سال معلوم کرد. 6000 سالی که وجود نازنین امیرالمومنین میفهمد که معلوم نیست، از 6000 سال قیامت است که هر روزش 50000 ساله، یا از مثلا فرض کنید سنوات دنیوی است. یعنی فرقی نمیکنه. مقوله اینه که حتی اون مقدار از کثرت بندگی رو هم داشته باشی، اما اگه تعبد نباشه، در واقع انقیاد و تسلیم در مقابل تشریع نباشد، بگی آقا عقلم تمام میکنه کار رو، موتور رو میذاره زمین. انبیا آوردن، عقل نارسایی داره، بعد از دوره انبیا تمام میشه یا تمام بشه، این سوالی است که باید جواب بدیم. اما این نکته مهمه، خداوند علی انا آقا من نمیخوام هر جوری که هر جوری نمیخوام پرستیده بشم، اینو دقت بکنید، من نمیخوام هر جوری پرستیده بشم، من میخوام اونجوری که اراده کرده ام پرستیده بشم. این در روابط بین بشر هم هست، در واقع بعضی از این لطایفی که ذکر میکنن، حکایاتی که ذکر میکنن، لطیف است نه لطیف است، یعنی جوک نیست، بحث لطیفی توش خوابیده ولی حکایت واقعی است. گفتن در بازار برده فروش ها یکی رفت یه برده ای رو خرید. این داستان برده ها توش خیلی چیزا در میاد، خیلی چیزا توش در میاد. حالا مناسب مثلا من اوچ کل تو ذهنم هست اینه که میگن یکی برده ها لقمان حکیم بود، صاحبش خریده بود و خیلی عالیه ها. این بحث نمک شناسی چقدره. گفتش که این جناب لقمان در خانه مولا بود، یعنی ارباب داشت، اما ارباب به این خدمت میکرد به خاطری که ظرافت و حقیقت شخصیت او رو درک کرد. یه روزی خربزه قاچ کرد از این مثلا قاچای شطوری، بعد مثلا یک به یک میداد به دست لقمان میخورد، بعد مثلا پنج شیش تاشو داد به اون، یکی آخر شب خودش خورد. وقتی خورد دید تلخ، انداخت بیرون. گفت لقمان تلخ نبود اونایی که تو خوردی؟ گفت چرا؟ گفت خب چرا اعتراض نکردی؟ گفت بابا تو یه عمر شیرین به ما دادی، حالا یه لقمه تلخ دادی. ببین چقدر ظریفه. این داستان در داستان‌های بردگان هست، بعضی از حکایات خوبی دارم. از جمله اینه که گفتن یه کسی رفت در بازار برده های برده ای رو خرید. وقتی آوردش خونه گفت اسم چیه؟ گفت هرچی تو بگی. گفت چی میخوری؟ گفت هرچی تو بدی. گفت چی میپوشی؟ گفت هرچی تو منو بهش بپوشونی. گفت چی میخوای؟ گفت بنده و خواستم.
تو چی میخوای؟
تو چی از من بخوای؟ این رابطه رو اون مولا گفتش که من اینجا با خدا نداشتم، من همواره مطالباتم از خدا میخوام.
الله.
هیچ وقت به خدا نگفتم تو هم من چی طلب داری؟ ما اگر این رابطه رو حل بکنیم خیلی با خدا آشتی میکنیم. این رابطه رو ببینید، ما خدا رو در ببینید، هر چند که خودش به ما این اجازه رو داده که آقا همه چیزتون رو ولو نمک آشتون رو از من بخواد، ولی فقط رابطتون با من این نباشه که فقط مطالبات رو بخواد. بنا نیست که من چاکر شما باشم، هرچی شما گفتید من گوش بکنم. پنج تا من میگم شما گوش بکنید، ده تا شما بگید من گوش بکنم. این رابطه بالاخره با طرفینی باشه. ما هشت مطالباتمون از خدا میخوایم، ولی هیچ وقت گفت تو چی از ما میخوای؟ من چی باشم تو راضی هستی؟ من چه موقعیتی باید داشته باشم؟ این بنابراین حضرت حق میگم آقا من دلم نمیخواد هر جوری پرستیده بشم، من میخوام اونجوری پرستیده بشم که خودم اراده کردم. اون بنده هم گفت آقا بنده و خواستم. آقا این داستان داره، ولی داستان راستان. وجود ناظرین حضرت صالح علیه السلام فرمود
امروز هم روز شهادت نویسنده داستان
راستان است. البته این متقض از اونجا نیست، ولی خب حالا بله، از ما مشترک لفظی خوب آمده، تداعی معانیش درست. خدا رحمت کنش.
خدا رحمت.
امام علیه السلام فرمود فاول من قاسه ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیسه. در پی قیاسش استکبره، تکبر که از بندگی خدا، ول استکبار هو اول معصیت عصیت الله بها، و تکبر کردن از بندگی یعنی تمرد کردن اولین گناهی بود که در واقع اتفاق افتاد زیر این گنبد خضرا. قال فقال ابلیس یا رب، وقتی خداوند فرمود که برای آدم سجده کنید همه سجده کردن الا ابلیس، به حضرت حق ابلیس عرض کرد او افونی من سجود لآدم، من رو معاف کن از سجده کردن بر آدم. و نه اعبدو که عبادتا لم یعبد که ها ملک مقرب ولا نبی مرسل، این رو هم من نخوا، من یه جوری تو رو میپرستم که هیچ پیغمبر این کار نکرده، من یه جوری تو رو میپرستم که هیچ ملک مقرب این کار نکرده. فقال الله تعالی یا ابلیس لا حاجت لی الى عبادتک، من احتیاجی به پرستش تو ندارم. عندما اريد ان اعبد من حيث اريد، بلکه من اراده کردم پرستشم از اون راهی باشه که خودم اراده کردم، لا من حيث تريد، نه از اون راهی که تو اراده کردی. اینو باید دقت بکنیم، اصلا بندگی سکوت محض است، یه عبارتی در ارتش بود، میگفتن ارتش چرا
ندارد،
ندارد. یعنی آمزی دست هرچی مافوق بگه، چون مافوقش رو به عنوان یک انسان شایسته قبول داره. حالا ممکنه اون مافوق هم یه اشتباهی بکنه، ولی در تعاملات بشری خدا که اشتباه نمی‌کنه که. خدا میگه آقا بندگی چیه؟ تو اگه بندگی منو بکنی مثل من میشی، عبدی اتهنی اجعلک مثلی. و میگه آقا من بخوام مثل تو بشم و در راه خودم، یا خدا که بخوای شبیه من مثل من بشی، نمونه من بشی، باید راه من بشم. میگه امکان داری همچین چیزی؟ بنابراین با عقل نمیشود، با فرمول های بشری هم نمیشود. یک، انبیا باید بیاین. دو، اما پایان انبیا پایانه در واقع راه عبودیت نیست، بلکه این تداوم پیدا میکنه. تداومش به واسطه چی؟ به واسطه ائمه سلام الله علیهم اجمعین. حدیث در قرآن کریم امام صادق علیه السلام میفرماید ان الائمه فی کتاب الله عز وجل امامان. خدا در قرآن کریم دو نوع امام رو معرفی میکند. قال الله تبارک و تعالی وجعلنا ائمه یهدون بامرنا. و ما قرار دادیم، نه اینکه انتخاب بکنیم، نه اینکه یه عده جمع بشن در شورایی بگن آقا ما این انتخاب کردیم. وجعلنا من خدا هم ائمه یهدون بامرنا لا بامر الناس. اینا چه ویژگی دارن؟ یقدمون امر الله و امرهم. اینا امر خدا رو مقدم میکنن به امر خودشون. و حکم الله قبل حکمهم. اینا میگن خدا اینجوری فرموده، بر خودشون مقدم میکنن. قال و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. طایفه دوم از امامان رو در قرآن اینجوری معرفی و افرادی هم هستن که اینا به سوی آتش در واقع دعوت میکنن. اینا یقدمون امرهم قبل امر الله و حکمهم قبل حکم الله و یأخذون به اهوائهم خلاف ما فی کتاب الله عز و جل. اینا کسانی هستن که حرف خودشون مقدم به حرف خداست، حکم خودشون مقدم بر حکم خداست. اینا حرف زبانشون مهم است، نه اون چیزی که در قرآن آمده. گاهی از آیات رو هم قاطی میکنن. بنابراین اون مسئله تشریع تبیینش تا روز قیامت واسطه امام علیه السلام اتفاق میفته. ائمه ای که یهدون به امرنا، به واسطه امر ما، اون چی که ما گفتیم هدایت میکنن. و باز از ساحت مقدس امام صادق علیه السلام این آیه شریفه، لما نزلت هذه الآیه یوم ندعو کل اناس به امامهم. وقتی آیه نازل شد، روزی که هر گروهی از مردم رو با امامشان فرا میخوانن، قال المسلمون، مسلمان ها عرض کردن یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین. میگه شما امام همه مردم نیستی؟ یعنی ما رو باید به شما بخونن؟ چرا هر کسی به امامش میخونن؟ یعنی هر طرف به یه نفر اختصاص پیدا میکنه. قال فقال رسول الله، راوی میگه پیغمبر فرمودن انا رسول الله الی الناس اجمعین، من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم. ولکن سیکون من بعدی ائمتون علی الناس من اهل بیتی یقومون فی الناس فیکذبون و یزدمهم ائمه الکفر و الزلال و اشیاءهم. عزت رسول اکرم فرمودن میگه بعد از من ائمه بر مردم یوم ندعو کل اناس به امامهم، اینا بعد از من هستن، امامان از اهل بیت من هستن که هر کدومشون در جای خودشون قیام میکنن، یعنی امامت رو به عهده میگیرن. لکنه برید که اجانب و کسانی که امامان کفر و زلالت و گمراهی هستن و تابعانشون، اونها رو چکار میکنن؟ تکذیب میکنن. پس تا اینجا حرفمون این شد که اون شرک مبدع وحیانی دارد به واسطه پیغمبر ابلاغ میشود و به واسطه امام معصوم علیه السلام چی میشه؟ ادامه پیدا میکنند. اینجور نیست که خب حالا که پیغمبر نیست، عقل ما کما که عده میگن که یه دوره رسالت گذشت، دوره تکامل عقله. عقل هر چقدر هم که کمال پیدا بکند، نهایتا دین را میفهمد، نمیتواند دین را بیاورد. یعنی عقل نمیتواند منشأ هدایت بشود. اینو باید دقت بکنیم.
خیلی متشکرم. یک بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم، باز هم در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز آفتاب شرقی. خب بحث ما خیلی مستوفا و مفصل درباره این که با آخرین پیامبر و با حضور او و ظهور او و دینی که آورد، خب خاتم پیامبران بود دیگه، دینی نخواهد آمد، کتابی نخواهد آمد، ولی این خط و این مسیر به واسطه وجود امامان ادامه پیدا میکنه. سوال این هست که اگر چنانچه دیگر وحی دینی تشریع نمیکنه، پس کارکرد امامان چیه؟ امامان چی کار قراره برای ما انجام بدن؟ ما قراره بر این بود که برنامه انبیا رو بگیریم، عقل ما هم اون رو فهم بکنه و خب بتونیم سعادت رو تشخیص بدیم و زندگی بکنیم دیگه. حالا شما میفرمایید که آقا پیامبرم که آمد تمام شد، پس از رحلت ایشان همچنان این مسیر ادامه داره. مگه قراره دین جدیدی بیاد؟ مگه قراره که کتابی بیاد، وحی بیاد که حالا ما همچنان به این مسیر نیاز داریم؟ این رو به نظرم پاسخ بده.
ببینید آقا، جایگاه امامت با جایگاه رسالت با هم فرق میکنه. رسول گرامی آورنده دین است، شارع است، ولی امام علیه السلام حافظ است. یعنی دین رو همون جور که رسول گرامی آورده است از تحریف حفظش میکنه. هرگاه که ما دست به دامن امام بزنیم اون دین حفظ میشه، ولی وقتی از امام دور میشیم اون دین دوچار تحریف میشه. کما اینکه ما در روایات باب امام عصر علیه السلام معنا رو داریم. امام وقتی ظهور میکنن سبکی رو بیان میکنن که مردم میگن یعطی به دین جدید، دین جدید آورده، در حالی که امام دین جدید نیاورده. اینقدر از زمانی که در واقع علی رو گذاشتن کنار علیه السلام و بعد اولادش رو به تدریج گذاشتن کنار، دین دچار پیرایه شد تا وقتی به دست امام معصوم میرسه بخواهی پیرایه ها رو بزنی کنار. خود امیرالمومنین نتونست پیرایه رو بزنی کنار، فرمود من وقتی خلافت ظاهری به هم رسید دیدم مردمانی از اصحاب خودم که پشت سرم نماز میخونن، اینا مثلا با من به جنگ میان، دیدم ماه رمضان دارن نماز مستحبی رو به
جماعت
میخونن. من گفتم آقا نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت خون. دیدم عسکر و لشکرم داره تفرق پیدا میکنه، سکوت کردم. اما این سکوت در عصر امام زمان علیه السلام نیست.
ظاهرا فرمودند که 21 بدعت رو من نتونستم تغییر بدم.
در مقابلش بیستم. توجه فرمودین این جلوی بدعت گرفتن ها کار امامه. یعنی امام معصوم علیه السلام میاد. مادام بگیم ما تمسک بکنیم دیگه. اگر خودشان نیستن کلامشون هست. و امروز وجود نازنین امام عصر ظهور ندارد ولی حضور که دارد، که ما هم در بحث های مهدویت گفتیم نحوه ارتباط امکان پذیره. ما تا این ارتباطاتی که بعضی ها میگن ما شام خوردیم، نهار خوردیم، این حرفا، اینا رو که خب کسی نمیپذیره. توجه بفرمایید، اینا رو اصلا به خاطر همین خود ما سختگیری میکنیم که بازار رؤیت و ملاقات امام انقدر باز نشه. توجه میکنم، بنابراین امام مبین احکامه، تعیین کننده احکام دینه. این رو هم بر اساس آیه شریف است دیگه، انزلنا علیک الذکر ما قرآن لتبین للناس ما نزل علیک، تو بیان کنی. تو هم چی بیان کردی؟ فرمودی کتاب الله و اثرتی. یعنی آقا این کتاب رو اگه از اینا جدا کردی دیگه قابل فهم نیست، واقعا هم قابل فهم نیست. ببینید من یه آیه رو مثلا بخونم، حالا اگه شما کمکم کنید آیه رو درست بخونم. سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17. آیه 16 چی میگه؟ آیه 16 ظاهرا میگه ببین که لعقاعدن، نه حالا شما از رو بخونم من خیلی
بله
چون برنامه
تلویزیونی هم هست.
نه نباید آیه بالاخره
آیه قرآن رو
بله نه باید درست بخونم.
خب سوره مبارکه اعراف
آیه 16 و 17.
بله آیه شریفه 16. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم.
شیطان میگه به این که به حضرت حق و آتو به خاطر این بی‌توجهی که به من کردی، کم توجهی که من در واقع راندی هست، من پدر مردم نمیارم، سر راه این مردم میشینم، صراط مستقیم این مردم میشینم. متوجه میشیم که صراط مستقیم مردم یعنی دین مردم. بعد میگه خب سر دین راه مردم میشینم، سوت میزنم، کف میزنم، چیکار میکنم؟ ثم لآتینهم
ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائله.
من به اینا حمله میکنم از چهار جهت، از جلو، از عقب، از سمت راست، از سمت چپ. این آیه رو بذار کنار 6000 خورده دیگه آیه که هست، اگه تونستی منش در بیاری. حمله از جلو یعنی چی؟ حمله از پشت سر یعنی چی؟ حمله از سمت راست یعنی چی؟ حمله از سمت چپ یعنی چی؟ چی قابل بگم؟ این چه تکنیکی که شیطان داره به عهده میگیره؟ بعدم آخر آیه میگه ولا تجد اکثرهم شاکرین. تو اکثر این مردم رو شاکر نمیبینی یعنی شکست بخورن. جنگ یک طرف است. تا امام باقر علیه السلام نیاد و بیان نکند که آقا مراد از حمله جلو یعنی چی؟ ما نمیتونیم بفهمیم. ولی این آیه کنار محضر آیات دیگه بزن. امام معصوم علیه السلام فهمید. میدونید مراد شیطان از حمله به جلو حمله از جلو چیه؟ یعنی که من یک کاری میکنم که اینا امر آخرت براشو خیلی آسون تلقی میکنه. اینا دنبال آسونی هستن. میگن اوسا کریمه، دلت پاک باشه، نماز چیه؟ آقا ما نماز نمیخونیم. آقا دروغ نمیگیم. یعنی کار کاریست که شیطان داره میکنه. آقا تو نباید دروغ بگی، هم باید نماز بخونی، هر جوش باید انجام بدی. آس خدا کریمه، حل میکنه. این کاریست که شیطان کرده رفیق من، که ما برای آخرت پشیزی ارزش قائل نیستیم. آقا حمله از پشت سر چی؟ حمله از بغل چی؟ حمله از سمت راست هم دارم. این کار امام معصوم علیه السلام هست. این رو همه آیات هم کنار هم بذارید در نمیاد. آیه قطع دست دزد که از کجا قطع بشه؟ یه دزدی رو بودم پیش متوکل گفتن آقا این دزدی کرده دست قطع کنیم. خب از کجا قطع کنیم؟ حالا چرا مسئله علمی مطرح شده؟ خب بالاخره هر کسی صاحب علت است که بگه آقا ما هستیم دیگه. حالا کجا قطع کنیم؟ یه عده گفتن آقا دست از اینجاست، از مرفق قطع کنیم. با آیه وضو استشهاد کردن و ایدیه هم الی المرافق. یه عده گفتن آقا دست از اینجاست، با آیه تیمم استشهاد کردن، همسا و ایدیه کنیم. این اینجا خب از اینجا قطع کنیم یا اینجا قطع کنیم؟ بالاخره گیر افتادن. آقا برید حضرت جواد رو بیارید. حضرت جواد رو بردن، امام رو بردن، حضرت اول استنکاف کردن، فهمیدن دیگه خب آقایون حکم گفتن دیگه. حالا این آقایون اگه درستشم بگن، چون حکومت زلمه هستن، در واقع اجرای حد واقعی نیست دیگه. حالا هر جا بخواه قطع کنید قطع کنید دیگه. شما از جایی که باید بپرسید که نپرسید دیگه. نه قسم بگو آقا بگید کجا. حضرت فهمون فقط باید انگوشتار رو قطع کنید. باید کجا میگی انگوشتار رو؟ به آیه استشهاد کرد که اصلا اسم دست توش نیست. و ان المساجد لله، آیه شریفه داره که محل های سجده مال خداست و محل های سجده دو تا کف دست، پیشانی، دو تا کنده زانو، دو تا شست پا هست. ما این مال خداست، تو نمیتونی که غیر خدا رو در این شریک بشه. اگه امام جواد نبود چیکار بازم میکنم؟ تو فرمودی جایگاه امام چیه؟ اینه،
مبین آیات قرآن،
مبینه. و اصلا نمیشه که این راهنما رو از کتاب راهنما بذارید کنار،
حذف کنید،
حذفش کنید.
استاد خیلی ممنونم، متشکرم. چشم به هم می‌زنیم، وقتمون
تموم شد. متاسفانه
شیرین بحثا متوجه گذر زمان نمیشیم. از استاد عزیزم حاج آقای علوی بسیار ممنونم و کم کم به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا دارم، ان شاء الله در ماه مبارک هم خدمتتون خواهیم بود. یا الله، خدا نگهدارتون.